شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی، سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com با آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت جناب آقای بنیستر هستیم. آقای بنیستر، سلام عرض می کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام
بر شما و شنوندگان گرامی شما. باز قبل از اینکه به اون بحثی که یکی دو بار است که نتونستیم بهش برسیم به دلیل به قول فرمان شما بمب‌هایی که منفجر می شود، می‌خواستم یکی دو تا سوال است که اول از شما بپرسم با اجازتون. یکی در مورد اون سوالی که دو هفته پیش مطرح شد، یکی از شنوندگان عزیز ما مطرح کرده بود در مورد اون مصاحبه‌ای که شما داشتین در روزنامه انقلاب اسلامی 27 اسفند 1358 در رابطه با تایید اینکه شما تسخیر سفارت رو تایید کرده بودین. و سوالشون این بود که با توجه به موضع‌گیری‌های شما، آیا این بنابر ملاحظاتی بود یا دلیل دیگری داشت؟
بعد از کنم در دفعه پیش توضیح دادم، اون وقت شما ایمیل شما تاریخ 28 رو گفته بود که در اون روزنامه اون روز چیزی نبود.
بله.
بعد در 25 اسفند پیدا شد که او را هم در اون چیزی مطلبی نبود. بعد که این متن رو گفتید 27 مراجعه شد، ببینیم چطور در 27 ما ندیدیم، همیشه اون نسخه رو در بین اون مجموعه نسخه اون روز نبوده. حالا ایشون فرستاده، بران از من از ایشون تشکر میکنم بابت این پیگیری. اگر همه هموطنان ما اینطور پیگیر باشن نسبت به اون چی که حق اونهاست در تشخیص راست از دروغ و اینکه مسئولین امور بدانند که مردم مراقب کارشون هستند، وضعیت کشور ما جز این می شود که الان هست. از این جای تشکر داره. اما در این مدی که ایشون لطف کرده فوتوکپی کرده فرستاده است و من دیدم، صحبت گروگانگیری نیست، صحبت اشغال سفارت است که دفعه پیش هم عرض کردم این دوتا امر جدا از همن. چنانکه در سرمقاله 14 آبان 1358، یعنی روز بعد از گروگانگیری، من این دو امر رو تحت عنوان یک بررسی که انجام دادم، جنبه های منفی به جنبه های مثبت این کار رو از هم تشخیص دادم و در باب جنبه مثبت این کار اینطور که نوشتم. در اونجا هم اصلا از اول هم اینطور شروع شده، دیروز دانشجویان سفارت امریکا را اشغال کردند. این کار مثل هر کار دیگری جنبه های مثبت و جنبه های منفی دارد. جنبه های منفیش اینها هستن که شمرده، اما جنبه های مثبت این اقدام که اون قسمتی که دقیق و روشن میخورد با اون مصاحبه، اون قسمتی میخوانم ولی برای که بخوام با همه رو بخوانم وقت اون وقت مصاحبه رو میگیره. یک بار دیگر جهان در برابر این واقعیت قرار گرفت که مخالفت و نفرت مردم ما نسبت به شاه صادق و گردانندگان رژیم او و دستیاران ایرانی امریکا عنیف و بسیار عنیف است. آدمک برفی تبلیغاتی که در جهان طی 8 ماه درباره احساس پشیمانی مردم ما به راه انداخته بودند ذوب شد. آدمک برفی تبلیغاتی که در جهان طی 8 ماه درباره احساس پشیمانی مردم ما به راه انداخته بودند ذوب شد. یک بار دیگر جهان از این حقیقت آگاه شد که سفارت امریکا در امور داخلی ایران دخالت گسترده می‌کرده است. از بین بردن دستگاه‌های کامپیوتری و اسناد به مدت 3 ساعت و اسنادی که به دست دانشجویان افتاده است جای تردید نمی‌گذارد که هنوز در سفارت امریکا اسناد بسیاری درباره دخالت آن دولت در امور داخلی کشور ما وجود داشته است. بنابراین این اون چرا که من به این خبرنگار ژاپنی گفتم در روز بعد از گروگانگیری قبول کردم و تصدیق کردم. طبیعتا نمیتوانستم به اون خبرنگار خلاف چیزی را بگویم که قبلا گفتم صحیح است، چون در همون روزی که من به عنوان سرپرست معین شدم به دانشجویان گفتم با گروگانگیری شما ایران رو به گروگان امریکا در آورده اید، طبیعتا بعد از اون در شورای انقلاب مخالفت کردم، در حضور آقای خمینی مخالفت کردم و اون که خیلی کار به تندی هم کشید که شما یک انقلاب بزرگ یک ملت رو مقایسه میکنید با یک عمل نابحقی که بارد میشه از به گروگان گرفتن افراد یک سفارت. دیگه نمیتونستم بعد بیام در مصاحبه تایید کنم گروگانگیری رو. امیدوارم که این توضیح شنونده گرامی شما رو متقاعد میکند که نه تحت هیچ ملاحظاتی آدمی نمیباید اون چرا که حق نمیداند بگوید. اما چون من ما بر رو نفس خود رو تبرئه نمیکنم به لحاظ اینکه در رابطه با آقای خمینی متاسفانه چنان که در خیانت به عمومی تشریح کردم در مواردی نه ملاحظات کردیم و به قیمت بسیار سنگینی هم بابت اون ملاحظات پرداختیم، حالا برای عذابی هایی که بعد معلوم شد که خیلی صحیح نبوده. از جمله اونها از اون عذابی ها اینکه نمیخواستیم ماجرای مصدق و کاشانی تکرار بشه.
خیلی ممنون. آقای بنی‌صدر اجازه فرمایید باز یه سوال روز از خدمتتون بکنم، اینا در رابطه با این تظاهرات و برخوردهایی که بوده بین طرفداران آقای کاظمی بروجردی و دستگیری ایشون و برخی از هوادارانشون، خواستم اینا اگه اطلاعاتی در این زمینه دارین لطفا بفرمایید، برای اینکه خیلی اطلاعات گوناگون و متضادی داخل و خارج به گوش همتران میرسه.
اولا رژیم مدعی است که ایشون این آقا مدعی است با امام زمان ارتباط دارد و رابط اوست با مردم، بابت این بلا رو سر و آورد و دستگیر کرده. ولی اگر این طور باشه، چون با من صحبت کرد این آقای بروجردی، میدانم که اینطور نیست، اما حالا فرض کنیم که اینطور باشد، خب این چگونه است که آقای احمدی نژاد به جایی که در زندان باشه رئیس جمهوره؟ اینا که با هیئت وزیرانشون میثاق نوشتن، تو چای جمکران انداختن. عرض کنم به شما که این آقا خود در اونجا سازمان ملل رفت گفت من تو نور بودم، وزیر علوم ایشون ادعای عجیب غریب کرد. و چطور ایشون در زندان نیست؟ چطور وزرای ایشون در زندان نیستن؟ یک دو اینکه حالا این ادعا چرا جا اصلا برفرزم که اونا حالا این سوال هم به جای خود، اما اصلا این ادعا چرا جا همچون آدمی جای زندانه؟ خب یه هم میگه آقا خب تو ارتباط داری خب بگویم چی شنیدی چی گفتی؟ اگر دروغ گفته باشد که دروغ تناقض دارد و زودم کشف میشه و طرف هم بی اعتبار میشه میره پیکارش. اما اینکه او با من صحبت کرد، از او من که رو من اشتاختم و الان هم نمیشناسم، پرسیدم چیه مسئله گفت به این که مسئله این است که ما به این نتیجه رسیدیم که اسلام سیاسی به زیان اسلام است و این رو اظهار میکنیم. گفتم مقصودتون این که اسلام سیاسی یعنی این که این اسلام وسیله کار سیاسی نشود؟ گفت بله. گفتم خب به نظر من میرسه که اگر همچه عقیده‌ای دارید حق با شماست. حالا اگر این است، چون من میگم اگر به لحاظی که باید آدم بداند که طرف این ادعایی که میگونه واقعا همین به همینم باور دارد، امیدواریم اینطور باشه. اگر اینطور است این رژیم چرا واقعیت رو پنهان میکند و به جای اون ادعای دیگری رو طرح میکند؟ خیلی سریع سریع بیاد راجع به این حرف این آدم جواب بده. تازه ما میدونیم که این نظر خاص او تنها نیست، از نجف تا قم تا اغلب شهرهای ایران اکثریت بزرگ روحانیون به این نتیجه رسیدن. بنابراین باید همه اونها رو بکنه زندان. حالا این یکی آمده حرفش میزنه، بقیه با سکوت، ولی در عمل اینطوره. حالا یک اطلاعی بگویم که به اصطلاح خودم وقتی دیدم بسیار تعجب کردم، امروز به من رسید. به لحاظ اینکه تا به حال شنیده بودیم که اشخاص خرج میکنن برای اینکه نامزد بشوند و احتمالا انتخاب بشوند، حالا این خبر میگوید که نه، اشخاص برای نامزد شدن مطالبه پول میکنن. مثلا به این صورته، کسی داوطلب این مجلس خبرگان آقایان نیست از روحانیون، داربسته آقای خامنه‌ای مراجعه کردن به بسیاری از اینا که شما بیاد اسنویسی کنید رونقی اقلا بشه، نگن آبروی نظام نرود. اونا گفتن که چون این اسنویسی موجب بی‌اعتباری می‌شود، به اندازه که اعتبار از دست می دهیم باید جبران مالی بشود. ملاحظه می کنید این وضعیت این رژیمه، اینقدر بی آبروست. پس بنابراین اگر قرار است هر که بگی که دین نباید وسیله بازی های سیاسی بشود، باید تمام از نجف تا قم، از قم تا مشهد و تبریز و تمام این شهرهای بزرگ و کوچک ایران، هر چه روحانی مخالف این رژیم بگید اقلا تو دار و دست این رژیم نیست، بگیرم ببرم زندان. اینم توضیح راجع به ایشون.
بعد بلدون لطفا در رابطه با این بقول فرمایش شما مصاحبه استشهادی آقای رفسنجانی و بازتابهاش و نیز ربط اون باز به مسائل بحران اتمی لطف کنین اطلاعاتون رو فهمید.
به شما ماجرای اتمی با این آزمایش اتمی که امروز هم تردید هنوز در این که یک زلزله اونجا شده تردید نیست، اما اینکه این زلزله مربوط به آزمایش اتمی است و این آزمایش موفق بوده،
مربوط به کره شمالیه.
بله، مربوط به کره شمالی. کره جنوبی و امریکا هنوز نظر قطعی ندادن، میگن دو روز وقت میخواد. امریکا میگوید دو روز وقت میخواد که بگه که آیا این زلزله که ثبت شده مربوط به آزمایش اتمی است یا نه. دو هفته هم وقت میخواد که ببینه که این آزمایش اگر اتمی است موفق شده یا خیر. اما با وجود این لومون سرمقاله دیروز نوشته راجع به این آزمایش اتمی، به نظر روزنامه نگار یعنی روزنامه، اقدام خطرناک. میگوید این که کار کره شمالی به اینجا رسیده نتیجه مستقیم سیاست حکومت آقای بوش است در این مسئله. یعنی این وضعیت رو شخص آقای بوش به بار آورده و اینطور توضیح میده. میگوید که در سال 1994، حالا میگم 94 بس 95، حالا به هر حال یکی از این دو سال، حکومت آقای کلینتون یک توافقی با کره شمالی به عمل آورده بود که بنابر اون توافق کره شمالی به اصطلاح با آژانس بین المللی اجازه تفتیش بده و کار اون اتمیش رو به حال تعلیق در بیاره، امریکا هم در ازای او توقعات کره شمالی رو بر بیاره. آقای بوش که آمده او رو برهم زد.
بله
بسیار. دو ایزان در 2005 شش کشور مذاکره کننده که دو تاش کره شمالی جنوبی و سومی ژاپن و چهارمی چین و پنجمی روسیه و ششمی امریکا است گفتگو کردن و حاصل این گفتگو توافق جدیدی شد که بنابر اون کره شمالی ساختن بمب اتمی رو متوقف کنه و امریکا هم به اون نیروگاه اتمی با آب سبک بده. این توافق رو هم باز آقای بوش تحت این عنوان که کره شمالی محرمانه داره به برنامه خودش عمل میکنه برهم زد و مجازات های اقتصادی هم مقرر فرمود. نتیجه این شد که کره شمالی هم از آژانس آمد بیرون، هم مذاکره رو بطور گفت من در مذاکره شرکت نمی کنم و هم بمب ساخت. اونی که کره شمالی میخواد یکی تضمینه، تضمین امنیتی همی که رژیم ایران هم میخواد.
بله.
دو اینکه اون نیازهای اقتصادی و همین نیروگاه اتمی رو امریکا به او بدهد و حالا میگوید در همون حالی که آزمایش کرده کره شمالی به امریکا گفته حالا بیا بشین با هم مذاکره کنیم. حالا این سیاستی که آقا در کره شمالی شکست انجامیده، در عراق هم که به شکست انجامیده، در افغانستان هم به شکست انجامیده، این هم در مورد ایران هم به کار میبرد. اما از این طرف حالا ماجرا رو از طرف ایران ببینیم. ایران میگوید که یک استراتژی، نه ببخشید تاکتیک عملیات یا تحرکات ترکیبی به اجرا گذاشته. از اول انقلاب هم این چیزا بود، ولی این روز که این خبر خوندم دیدم این عینم مثل که هیچ چیزی توی این رژیم فرق نکرده.
عملیات تاکتیکی چی؟
ترکیبی، عملیات ترکیبی.
yeah.
حالا توضیح میدم. مقصود از عملیات ترکیبی این است که به اصطلاح دشمن رو گیج کنیم و بینشون اختلاف بندازیم. چگونه؟ اینکه هر کدام از این مسئولین یک ساز بزنن. یکی مثلا پیشنهاد بکنه که به فرانسه بیاد کنسورسیوم، آقای لاریجانی برود به سولانا بگه که دو ماه ما حاضریم متوقف کنیم، سومی بگوید نه خیر ما هیچ یک روز هم متوقف نمی کنیم، چهارمی بره به روسا بگه که شما اگر طالب قدم پیش بگذارید ما با شما معامله میکنیم. اینطور نتیجه اینا هر کدوم به اصطلاح به این عنوان که کار بلکه اونها بتوانند ابتکار عملی به دست بیاورند، از اون جمع شش کشور مثلا خود رو کنار بکشن. خب فرانسه میگن که خب این ما آقای رئیس جمهور مشاورش رو فرستاد پیش آقای شیراک و اونم گفت که نه حالا نباید چیز بشه، مجازات بشه ایران، فعلا وقت مذاکره است. این نتیجه حاصل شد. ولی دفعه دوم که گفت که یک کنسورسیوم تشکیل بشید، اینا دیگه فهمیدن، دیال همه فهمیدن که اینا بازی میکردن. آقای اینطور که این اطلاعات میگوید، چون این قضیه هم به این ترتیب به نتیجه نرسید، وقتی هم جز چند روزی در دست آقایان نیامد، حالا در موقعیتی قرار گرفتن که دو نظر تو قبل به وجود آمده بعد از این قضیه کره شمالی. یک نظر رو آقای جیمز بیکر و همینطور جوسکاب فیشر وزیر خارجه آلمان، اون یکی هم وزیر خارجه اسبق امریکا که حالا رئیس کمیسیونیش که مشغول مطالعه وضعیت عراق و پیدا کردن راه حل برای عراق،
بله،
او گفته است که باید امریکا با کشورهایی که خیلی هم با اونها فعلا دور شده و مقابل شده، با اونها وارد گفتگو بشود، از جمله ایران و سوریه. این نظر رو اون فیشر هم تقریبا همین نظر اصال کرده که میشود به نتیجه رسید. دیدم که آقای کیسینجر هم گفته بالاخره ایران تن خواهد داد به فشار بین المللی. یه نظر دیگه میگوید که از موقعیت باید استفاده کرد و این حالا که دنیا میبینه که شل بیای میشه بمب اتم، در مورد ایران سخت گرفت. اینا هم محافظه‌کارهای جدیدن که اینا همچنان در پی سرنگونی رژیم هستن و یک نشریه هم در امریکا اشخاصش هم معرفی کرده که این اشخاص امریکایی و این چلوی ایران رو هم این آقای قربانی تر گفته که اینها به اصطلاح مشغولن و تحت عنوان اینکه هم در فواید دروغ مصلحت آمیز که اینا در مورد عراق ساختند و جنگ رو پیش بردند، نظریه جنگ با عراق رو پیش بردند و به انجام رسوندند، میگن که همین کار رو باید با ایران کرد. به هر حال اونها میگویند به این که موقع رو باید محترم شمرد و در پی این شد که یک مجازات سفت و سختی رو پیشنهاد کرد و به تصویب شورای امنیت رسوند، به خصوص که این پیشنهادهای همین تحرکات ترکیبی اول از همه روسیه رو به شگفت واداشته، که چون اون تا به حال خیال میکرد که کنسورسیوم با روسیه خواهد بود، حالا ناگهان دید که اینا روسیه رو نادیده گرفتن، به فرانسه این پیشنهاد میکنه.
بله،
این دو نظر موجب شده که آقای خامنه‌ای بنابر اطلاعی که آمده به این دستیاران خود که در قضیه اتم هستن گفته است که شما تا اونجا که میتوانید بیستید، اگر دی فایده نکرد امتیازات رو بگیرید و تمام کنید مثلا.
بله،
ولی این انتشار نامه آقای خمینی توسط آقای هاشمی رفسنجانی، اون در دفعه پیش توضیح دادم که یک مسئلهش مربوط است به همین بحران اتمی. حالا برادر زن او گفته است که آقای مرعشی که گفته اینم بله، برای این است که ایران دوباره در یه بحران دیگری همون بلا بر سرش نیاد که در بحران جنگ آمد. و این اطلاعات که فرستادن میگویند که ایشون در واقع به این با انتشار این نامه خواسته است به آقای خمینی، آقای خامنه‌ای بگوید که اون آدم که خمینی بود برای حفظ نظام وقتی دید که کار دیگری ازش بر نمیاد و یا باید نظام برود یا او جام زهر رو سر بکشد، این جرأت داشت که جام زهر رو سرکشید که نظام رو حفظ کند. شما یا باید اون کار رو بکنید یا اینکه نظام رو به خطر میاندازید و به عنوان آدم آلت فعل پاسدارهایی که اون خمینی رو برد تا جام نشاندن جام زهر در تاریخ باقی بمانید.
بله.
این راجب این قسمت از مسئله اتمی و این بحران از جهت داخلی و از جهت خارجی در وضعیت که ما هستیم یک اطلاعی رو ستفور انتشار داده، یک اطلاعی هم آقای شیرزاد در ایران در سایت خود گذاشته که او میگوید که طرف ایران اصرار دارد که سوخت نیروگاه اتمی بوشهر رو روسیه بدهد. خب سوال اینجاست که اگر قرار یه دونه شما هنوز نیروگاه اونم هنوز به راه نیفتاده، این رو میخواید سوختش رو روسا بدهند، پس این غنی‌سازی اورانیوم رو برای کدام نیروگاه میخواید؟ شاید رو نیروهای دیگر رو هم یا روسا باید بسازن یا چینی ها باید بسازن. اونا هم وقتی میسازن میگن که سوختش هم خودمون میدیم و سوخت دیگر این خوب کار نمیکنه. شما هم که به خودتون اصرار دارید که از اونا سوخت بخرید. تازه میگه این بعد از 14 دهه که این نیروگاه برفرض که در سپتامبر آینده یعنی شهریور 86 به کار بیفتد 2.5% به اصطلاح برق ایران رو به یه قیمت بسیار سنگینی تولید میکنند. این همه برای هیچ، این همه هزینه و این بحران و این بلاهایی که سر اقتصاد ایران میاد و این فرار سرمایه ها و توقف اقتصادی و فرار مرزها و اینها یعنی هیچ و پوچ، برای هیچ. خب اون استراتفور چه میگوید؟ اون میگوید به این که قرارداد رو امضا کردن در 26 سپتامبر که 80 تن سوخت بخرن از روسیه.
از روسیه.
بله. که روسا در ماه مارس تعویض بدن. اما میگوید که روسیه از این نیروگاه اتمی و این قراردادی که امضا کرده هدفهای سیاسی خودشو تعقیب میکنه که یکیش این است که موازی رو در خاورمیانه به دست بیاورد، چنان که به روسیه هم به سوریه هم اسلحه میفروشد به همین قصد و در بازسازی لبنان گفته شرکت میکنه اونم به همین قصد، که در این حالی که نفوذ خودشو بحث میدهد وسیله فشاری هم بر امریکا به دست بیاره و نتیجه چنانچه تا سپتامبر آینده این راه اندازی نیروگاه به سود سیاستش نشد کما فی السابق به تأخیر خواهد انداخت. البته قرار است که در سپتامبر تمام بشه، در 2 ماه بعد کارش آغاز کنه. این هم راجع به این نیروگاه اتمی بوشهر که هزینه بسیار سنگینی برای این مردم بیچاره داشته است و تازه بر فرض که راه بیفتد به اصطلاح میشود قند کیلوی 1000 تومان، 1000 تومان به حساب سابق. در گفتی جوانی رفت بود شهر خیلی خرش کرده بود راه هایی که میدانید، بعد آمده بود به ده برای پدرش دو تا کله قند آورده بود. پدر او گفته بود که اینها رو 1000 تومان میتونم بخورم بیشتر نه. البته 15000 تومان اون زمان پول پدر بیچاره مجبور شد بپردازه بابت اون دو کله قند. حالا این نیروگاه اتمی این آقایان و هزینه های اتمی اینها شده. قیمت بسیار سنگینی این مردم باید که برفرض که راه بیفتد برق بوشهر رو استفاده کنند.
خیلی ممنون آقای علیزاده.